بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی. شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول، فصل اول، حضرت کلمت الله، بود نبود. صفحه 35. 101. من عاشق این امر هستم که دیگران عاشق و بنده و پرستنده من باشند، و بدین گونه و به واسطه چنین منطق شیطانی است که خود را عاشق میپندارم. این اساس القای ابلیس جهت واژگون سازی و مالی خولیای بشر است. هر کسی می خواهد دیگران عاشقش باشند و با این احساس امر بر او مشتبه می شود که پس این خود اوست که عاشق دیگران است. این مالی خولیای ابلیسی قبل از هر جایی در رابطه آدم حوایی رشد کرده است و عاقبت این دو را به طلاق تاریخی وجودی کشانیده و لا را از ال جدا کرده است و این همان قلم رو به نفاق در مذاهب است. 102. یک انسان منافق کسی است که در جانش لا از ال جدا شده است، ولی این جدایی را آشکار نمی کند و تظاهر به وحدت می کند، هم در عرصه دین و هم خانواده. 103. ال عاشق لا است، یعنی هو عاشق هی است، یعنی مرد عاشق زن است و رضا معرف و هستی بخش اوست، زیرا هیچ زنی بدون عشق یک مرد دارای هویت و احساس وجودی نیست. 104. و زن عاشق این عشق مرد به خیش است و این را عشق می نامد و رضا خود را عاشق می خواند، و این اساس مالی خولیای زن در تاریخ بوده است، و مرد هم در عشقش به زن قصد تصاحب و بندگی او را داشته است و بدین طریق از عشقش ساقط شده است، زیرا به کامش نرسیده است، ولذا حلقه اتصال ال و لا پاره شده است و هر یک خودش را می پرستد. این خودپرستی زن را از زنانیت و مرد را هم از مردانگی ساقط کرده است. این سیر تاریخی و ظلمانی رابطه ال و لا می باشد. 105. اگر الله را ال به اضافه اله بگیریم، این معنا محسوس تر است. یعنی هر مردی یا ال در رابطه با یک زن، یعنی لا است که الله را می یابد که کلمه وجود است. 106. زن لا است، یعنی ناز و انکار و نفی محض است، و این عشق مرد به اوست که لا را الله می کند و ال را به اله پیوند می زند و کلمه الله در رابطه رخ می نماید که عرصه که وجود است. 107. چون عشق آدم حوایی به دلیل مالی خولیا و سلطه و ظلمی که حادث می شود از هم می گسلد، هر یک اراده می کند که دیگری شود تا مثلا از طرف مقابلش بی نیاز شود. ال سعی می کند لا شود، پس واژگون می شود، همانطور که این دو به لحاظ حروف هم معکوس یک دیگرند، پس هر کدام که بخواهد دیگری شود وارونه و سرنگون می شود. زن در مردواری و مرد هم در زنواریش، یعنی این استقلال خصمانه و مالی خولیایی مترادف واژگونی است. 108. پس تاریخ بشر بدین لحاظ دو مرحله ای بوده است، تاریخ معرفه و تاریخ نکره. تاریخ معرفه تا ظهور اسلام است و تاریخ نکره با ظهور اسلام آغاز شده و در آخر الزمان کامل می شود که تاریخ ظهور لا است که زن است، ولذا آخر الزمان ظهور پدیده‌های نکره و مجهول و مجعول و حیرت‌آور و نامعلوم است، ولذا سراسر سرگشتگی و پریشانی است. 109. فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه مربوط به قلمرو به ظهور آل است که عصر مرد سالاری است، ولی آخر الزمان فلسفه تاریخ ندارد، زیرا اصلا فلسفه ندارد و تنها فلسفه اش نیهیلیسم است که نیچه پیامبر آن نامیده شده است. 110. زیرا لا از ال جدا شده است و لذا آخر الزمان قلمرو ظهور لای محض است. 111. با اینکه ظهور اسلام محمدی به طور کلی عرصه هی اللهی است که ظهور زن است، ولی تا هزاره اولش هنوز حبه اللهی در حال تکامل بود که ظهور مرد است که تکمیل دوره تاریخ قبل از اسلام محسوب می شود. ولی مسئله برابری زن و مرد و سپس اصالت زن یعنی فمینیزم از چند قرن اخیر آغاز شده است که قلمرو به جوشش آخرالزمان و مذهب اصالت لا است و پیدایش نیهیلیسم و آنارشیزم و فاشیزم. 112. و باید دانست که اوجگیری عرفان اسلامی در قرن هفتم که ظهور جمال هیاللهی حق است که عارفان پروردگارشان را به جمال حبایی دیدار کرده اند، اساس پیدایش رنسانس اروپا و مسئله برابری زن و مرد و سپس اصالت زن می باشد. آن نور هیاللهی چون در روح عوام الناس وارد شد و به اندیشه کافران رسید، موجب پیدایش فتنه های آخر الزمان گردید، همانطور که قرآن موجب هدایت و رحمت برای مؤمنان است و موجب خسران و رسوایی کافران و منافقان. 113. باید دانست که ظهور عارفان واصل در جهان اسلام از قرن چهارم به بعد مترادف با اوج دوران سیاه قرون وسطا در اروپا بود که زنان مؤمن را به عنوان جادوگر در میادین شهر به آتش می کشیدند و زن مظهر شیطان به حساب می آمد. پیدایش برابری زن و مرد و فمینیزم در اروپا به انتقام آن دوران سیاه بود و عین حق و عدالت الهی. این انتقام هیه از هوبه می باشد در قلمرو ظلمت و جهل مردمان کافر. 114. انسان آخر الزمان و جوامع و تمدن آخر الزمانی محل ظهور اشد ازداد است و به راستی هر جلبه ای از آن مظهر هستی نیستی است و تعین کلمه الله. در اشد ارتباطاتش قطع رابطه و تنها و مطرود است، در اوج رفاهش ناراحت و رنجور است، در اوج بیمه‌هایش دچار اشد ناامنی است. هرچه که پیشتر می رود و رشد می یابد دوچار هراس و انحطاط شدید تری است. در اوج آزادی دوچار اشد احساس اسارت است و هرچه مساوی تر می شود بیگانه تر و عدو تر می شود و هرچه جهان مدرن علمی تر یعنی معروف تر و معرفه‌ای تر می شود نکره تر و مجهول تر و پریشان تر می گردد و پوچ تر. 115. ال و لا از یک دیگر جدا شده تا هر یک با توسل به کلمه الله وجود یابد و کل بشریت جبران بدین سو می رود، هرچند که عامه این جدا شدگان به تنهایی کوس انالحق می زنند در دام وسوسه های شیطان، ولی مؤمنان و ذاکران به سرعت در دریای رحمت کلمه الله بر خلق جدید انسان وارد شده و عین قرآن می شوند. در طی طریق ظهور حبه و هیابها به انسان کامل می رسند که مظهر کامل کلمت الله است. 116. چون باران رحمت ببارد از خارستان خار براید و از گلستان هم گل. اشقیا و فاسقان را محل ظهور قهر و غضب الهی می سازد و مؤمنان و پاکان را هم محل ظهور رحمت و محبت و عدالت و علم او می سازد. 117. انسان‌های الهی نیز یا مظهر خوبه هستند و یا مظهر هیه و یا ها، و انسان کامل مظهر این سه تجلی است از برای مردمان بسته به نیاز و طلب و مرتبه وجودشان. 118. در ادبیات عرفانی شاهد حکایاتی حیرت آوریم که بیانگر حقایق مذکور است، و آن این که برخی از شاهدان، اولیای الهی و عارفان واصل از مردان را گاه به صورت زنی زیبا و آسمانی می دیدند، همانطور که برخی از زنان عارفه به صورت پیر مردانی شهود می شدند. 119. پس در دین محمد کمال این است که مرد به ضد خودش در خود برسد، که همان رسیدن عقل به لا می باشد که الحاق به حواییت و امیت وجود است، همانطور که کمال زن این است که بر لای وجودش یعنی بر ناز وجودش فائق آمده تا به عل وجودش ملحق شود که آدمیت و رجلیت اوست. این است که در قرآن کریم وقتی سخن از رجال می رود نه مرد است نه زن، بلکه مردانی هستند که به قدرت کلمه الله به حباییت جان رسیدند و زنانی که به آدمیت جان رسیدند. 120. این الحاق عل به لا و به عکس برای اهل ایمان و معرفت به راه و روشی ویژه خودشان است، و برای عامه مردمان جاهل هم همین است که در جهان مدرن شاهدیم که مرد واری زن و زن واری مرد است، که امری کاملا فیزیکی و نهایتا هورمونی و ژنتیکی است که به زور دارو و تقلید و نمایش و تلقین و جراحی های پلاستیک انجام می شود، که راه و روشی دوزخی می باشد. 121. و برخی هم به تقلید از معارف آثارمان و وقایع ما برای طبیعی زندگیمان و تلقین آداب و رفتارهایمان سعی بر رسیدن به کمال دارند، که خطرناک ترین روش هاست که همه عارفان بزرگ از جمله مولوی از این نوع تقلید بر حذر داشتند، و خود علی علیه السلام هم می فرماید که هر که از ما تقلید کند کافر می شود، و هیچ کس به قصد عارف شدن عارف نشده است. 122. بدان که کلمت الله و سایر اسماء الله به عنوان اسم محض است که مؤنث هستند، ولی به عنوان صفات و افعال و اراده خلاق مذکر یعنی هو می باشند، مثل هو السمیع، هوبل اولا، هوبل حکیم و غیره. 123. همانطور که زن تماماً جمال است و مرد هم کمال است که صفات و افعال و خلاقیت اوست، پس هی الله در تجلیش جمال است و آن جمال مؤنث است، ولی خوب الله در تجلی سراسر صفات و افعال و خلاقیت است. 124. برای همین است که زن بایستی به سوی کمال حرکت کند که تجلی صفات و افعال الهی است، و مرد هم به سوی جمال امیت خود که مقام امامت است، که در ظاهر سکون و قرار و انفعال است که امام زمان مظهر کمال آن است، همانطور که رسول اکرم درباره علی فرموده است که ای علی، تو چون خانه کعبه هستی که مردم به سویش روند و او به سوی مردم نرود، و این مقام امامت و امیت و جمال است. 125. بدان که کلمه الله جامع همه کلمات و اسمای الهی است، و هر یک از اسمای الهی دارای جمال و جلال و کمالات است در بی نهایت درجات به تعداد موجودات و مخلوقات عالم و آدمیان. 126. هر یک از اسمای الهی تا به جمال نیایند و شهود نشوند در عرصه خلق جدید به صفات و جلال و کمال در نمی آیند و معنایشان درک نمی شود، ولی آنی که امامی حی دارد که به درجه ای مظهر کلمت الله است، دیدار جمالش در هر ملاقاتی جلوه ای از جمال یکی از اسماء الله است، چرا که اصلا جمال هر انسانی فی ذات جامع همه اسمای الهی و علوم لدنی و ام الکتاب است و جمال عارفان آینه این اسما و کلمات است. 127. همانطور که کلمت الله دارای سه تجلیه هیه و خوبه و حامی باشد، هر یک از اسماء الهی نیز چنین است، مثل رحمان، حکیم، کریم و غیره. قسم به اصناف ثلاثه قرآن. 128. بدان که کلمه الله زبان را نافذ و بالغ می کند و ذهن را دیالکتیکی و خلاق و متفکر می سازد و دل را منقلب ساخته و زیر و رو می نماید. 129. کلمه الله ذاتن عالی است، یعنی فرارونده است، یعنی اکبر است. پس این کلمه با هر معنا و صفت و عملی که همراه باشد، آن را تعالی می بخشد و بالا می برد. مثل ضریب ثابتی است که با هر چیزی موجب برکت و افزونی آن می شود و این ضریب ثابت در هر فردی بسته به قدرت ایمان اوست. 130. و بدان که تفکر خلاق و توحیدی که از دوگانگی خیر و شر فرا می رود مختص انسان‌هایی است که اندیشه و قلوبشان با کلمت الله مأنوس است، و بدان که اصل وحدت ازداد که بستر حرکت جوهری در عارفان است، جز به قدرت کلمت الله به جریان نمی افتد که مظهر یگانگی البلا، یعنی بود و نبود است، زیرا خداوند آن عدمی است که اصل وجود است و جهان مخلوقاتش عین عدم است که یگانگی خداوند با خلقش عین بود نبود می باشد، که در کلمت الله همچون قدرتی جادویی حضور دارد. به همین دلیل است که اگر به راستی دلی این کلمه را با تمام احساسش مخاطب سازد، جمال آن را دیدار می کند. 131. کلمات الهی جادویی ترین پدیده های عالم وجودند. چگونه است که آدمی اسمی را بر دل و جانش جاری می سازد و جمال این اسم را در بیرون می بیند؟ همانطور که در روایات دینی آمده که خداوند هم نخست کلمات را آفرید و سپس این کلمات بودند که عالم محسوسات را پدید آوردند، یعنی کل قدرت خلاقی خداوند در کلماتش حضور دارد. 132. و اما کلمه خدا یعنی الله و همه نامهای دیگرش کلمات دل هستند، زیرا اگر بخواهیم دل را در انسان توصیف کنیم، همان توصیفی را به کار می‌بریم که درباره کلمت الله گفتیم، یعنی بوده نبود، زیرا دل آن نقطه عدمی ازلی حق در کالبد بشر است، عدم در وجود یا وجود در عدم، زیرا همه احساسات عمیق بشری تبلوری از وجود عدم یا بود نبود هستند. به همین دلیل عشق که شدیدترین احساسات است، خواستن نخواستن است. 133. پس کلمه خدا و خاص الله چون بر دل نشیند، خلقت جدید آغاز شود با دیدار و بیعت ازلی. الست بربکم، این است که بسم الله سرآغاز هر خلقتی است و هر که با اسم الله در دلش کاری را آغاز کند خلاق می شود و آن کار بدعت و کرامتی در زندگیش خواهد بود. 134. ولی وای بر کسانی که به قصد مکر و جنگ با خدا و رسول و مؤمنان روی به خدا می کنند و اقامه صلات می کنند و الله الله می نمایند. فویلون للمسلین، زیرا خداوند بدین طریق شیاطین را به سویشان می‌فرستد تا آنها را در ستم و تجاوز به غایت برسانند و رسوا سازند. به هر حال خداوند به اینان نیز پاسخ می‌دهد. 135 در سوره ماعون آشکارا کسانی که اموال عمومی را غارت می کنند و آن را از دسترس مردم خارج می سازند و به یتیمان و فقرا توجهی ندارند و بلکه آنان را به بندگی می کشند از طریق صدقه ای که می دهند و از دوستی و محبت با فقرا بیزارند را دشمنان دین خدا خوانده و نمازشان را ریایی می نامد و فریاد و غضب خدا نصیب آنان می شود. فویدون دل مسلین 136 دوستی و محبت با فقرا و بیکسان و انصاف در توزیع اموال عمومی چه ربطی به نماز دارد؟ زیرا کسی را که دلی زنده و لطیف و رعوف نیست چگونه کلمه خدا را در جان خود جاری می سازد؟ چگونه آب در سنگ خارا نفوذ کند؟ این دوستی و محبت و رحمت به زیر دستان و درماندگان و یتیمان است که دل را زنده و لطیف و لایق و مستحق پذیرش کلمت الله می سازد. زیرا کلمت الله جز از درب دل در وجود آدمی جاری نمی شود و اثر نمی کند. دل تنها کانونی است که می تواند کلمه خدا را دریابد اگر زنده باشد. و دل جز به محبت و رحمت زنده نمی شود و لذا کلمه الله همواره با صفات رحمان و رحیم است که مهربانی و بخشندگی است، یعنی کلمه الله از رحمت و محبت است و به سوی کانون رحمت و محبت می رود که دل انسان است. 137 کلمت الله دلهای شقی و بیرحم و ظالم را هم به یاری شیطان به غایت شقاوت می کشاند تا بدین گونه از فرط شقاوت متلاشی گردد و بشکند تا در آن حیاتی پدید آید. دلهای مردمان را می بینی که چون سنگ سخت و بلکه سخت تر از سنگ است، ولی به ناگاه نهرهای آب از آن فوران می کند. قرآن دل آدمی یا به نور زنده می شود و یا به نار، یا به نور رحمت و محبت و یا به آتش قهر و غضب حق. فویلون للمسلین 138 پس اسم الله به هر حال خواننده‌اش را به سوی رحمان و رحیم می برد. آیا رحمان و رحیم کیست و چیست و رحمت چگونه است؟ 139 در قرآن کریم آمده است که خداوند به واسطه رحمتش هر چیزی و کل جهان را وسعت می‌بخشد. پس رحمت استراحت و عیش نیست، بلکه توسعه و تعالی مرزهای وجود و آفاق جان است و وسعت و ظرفیت جان آدمی لااقل به اندازه کل کائنات و هفت زمین و آسمان است و این وسعت جز از درب رحمت الله حاصل نمی شود در دو وجه رحمان و رحیم، که این همان دو وجه کلمه الله یعنی ال و لا است، بود و نبود، ماده و معنا، صورت و سیرت، دنیا و آخرت، واقعیت و حقیقت، عرض و سماع، حد و بی حدی، زندگی و مرگ. 140 عالم عرض، دنیا، کائنات، محسوسات، زندگی، غرایز، عالم موجودات و همه ارزش‌های نهفته در آن تجلی رحمانی الله است که داده‌های الهی به بشر است و خداوند بدین گونه خودش را به بشر معرفی کرده است. ال 141 آخرت، مرگ، فنا، ایثار، بلاها، نعمات، شکستها، امراض، جهادها، فلاکت ها و هر آنچه که طبیعت غریزی بشر را خوش نمی آید تجلی رحیمیت الله است. لا یعنی باز پسگیری داده ها از بشر. 142 رحمانیت الله نزولات و داده های الهی به بشر است در عالم محسوسات، و رحیمیت هم عروج و رجعت و از خود گذشتن و انفاق و بلایاست. 143 و فقط در جریان عروج و از خود گذشتن و باز پس دادن یافته های رحمانی است که حقیقت آن داده ها و داشته ها و یافته های رحمانی دریافت می شود که آن آخرت و معنای دنیا و زندگی است، و این همان وسعت و تعالی و حرکت به سوی لامتناهی و بی حد است. 144 از عل به لا می رسیم، یعنی از رحمان به رحیم می رسیم، و سپس در اوج این لا شدن و نفی شدن و فنا شدن است که به عل به اضافه لا یعنی الله می رسیم. این همان سیر لا اله الا الله است. 145 عل همان خود هر کسی است، و لا هم از خودگذشتگی و تقوا و انفاق است، و آدمی تا از خود نگذرد به جاودانگی خود نمی رسد، و این معنای توسعه به واسطه رحیمیت است، گذشتن از رحمانیت و الحاق به رحیمیت. مؤمنان کسانی هستند که خود را به خدا معامله می کنند. قرآن 146 بدان که کل تاریخ بشر و اسرار جهان و معارف دین خدا در بسم الله الرحمن الرحیم متمرکز و قابل استخراج است. 147 این که خداوند از هر چیزی یک زوج آفریده است، این زوجها رحمانی رحیمی است و اللائی. 148 و اوست ظاهر و باطن، یعنی رحمان و رحیم هر دو هموست، یعنی ماده و معنای هستی اوست، یعنی بود و نبود اوست، یعنی شناخته و ناشناخته اوست. 149 آخر الزمان عرصه ظهور کلمه الله است، همه مشغول معرفی و اثبات خیش هستند، یعنی ال که نفی و باطل می شوند، یعنی لا، و آنان که نفی خود را تصدیق و اثبات کردند و توبه نمودند محل ظهور کلمه الله می شوند و به امام زمان می پیوندند و از انهدام لایی آخر الزمان می رهند. 150 تکنولوژیزم صورت دوزخی بوده نبوده است و همه فرآورده های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن. آزادی که خصم آزادی است و دموکراسی که دشمن مردم است، و ارتباطاتی که ضد ارتباطات روحی بین افراد و جوامع بشری است، و هر ارزشی ضد خیش است، و این بوده نبوده است و عدم وجود، و این حاصل غلبه و ظهور کلمه الله است از افراد و جوامع و تمدن‌هایی که ضد الله هستند و یا منافقانند و مصداق فویل للمسلمین می باشند. 151 دیالکتیک رحمانیت و رحیمیت در نفوس بشر آخر الزمان اکثرا موجب ابطال و فروپاشی ارزش‌ها و هویت هاست، و در انگشت شماری از مؤمنان اهل ذکر که کلمت الله را در خود جاری ساخته اند موجب تجلی عرفانی متافیزیک در فیزیک شده است، و این توسعه و تعالی وجود در احاطه رحمت خداوند است، رحمانیت حق در قلمرو به کفر و نفاق به عرصه تکنولوژیسم رسیده و در حال ابطال و انهدام پیروان خیش است که از رحیمیت روگردان هستند و اینان اهالی استکبارند که امپریالیسم جهانی غایت سرنوشت آنهاست که به دست خود در حال نابودی است. درست در زمانی که خود را بر اریکه اثبات مطلق می‌بیند سرنگون می‌شود، یعنی لا می‌گردد. ولی آنان که این واقعه را درک نموده و حقش را تصدیق نموده و توبه می‌کنند مشمول رحیمیت شده و بر کرامت و برکت و وسعت و امنیت کلمت الله وارد می‌شوند و از دوزخ تکنولوژیسم و مدرنیسم خارج می‌شوند و اینان حزب الله هستند که بر آستانه تجلی جمال کلمه الله قرار دارند که جمال حقیقت محمدی و علوی است. آنچه بیان شد گزارش تجربه خود این جانب در تعامل و تقابل با تکنولوژیسم است. 152 گسست و جدایی ال و لا از یکدیگر در همه روابط و فعل و انفعالات بشر آخر الزمانی اساس ابطال و انهدام و خود براندازی قهارانه عصر ماست که در هسته مرکزی آن جدایی زن و مرد و انهدام ولایت زناشویی قرار دارد که همان ولایت ال بر لا می باشد، زیرا ال موجب معرفی و هستی معنوی لا است، همانطور که مرد خالق معنوی زن است و زن در زیر نگاه ولایت مرد است که زن می شود. پس این جدایی همان جدایی ماده و معنای هر چیزی در این دوران است و هر چیزی فاقد حرف معرفه است و لذا از هر چیزی جز یک لای محض باقی نمی ماند که محکوم به نابودی است. همه چیز نابود است الا جمال پروردگار، قرآن. و جمال پروردگار از کلمه الله رخ می نماید و کلمه الله در بشر مدرن اکثرا تجزیه و متلاشی شده است، ولی ظهور کلمه الله که مؤنث است موجب سقوط بشر مدرن در مادینگی و عورت زنانه شده است و رضا مردان نیز به سوی زنواری می روند و کل این تمدن مدرن در مادینگی ساقط می شود و مادینگی را هم نابود می سازد و این از میان رفتن رحمت است از تمدن تکنولوژیسم که سراسر شقاوت و استکبار است. 153 در حالی که جمال حوا یعنی زن از کلمه الله متجلی شده و عروج می کند، زنان فمینیست از جمال ساقط شده و در عورت خیش منهدم می شوند. 154 صورت بشری جمال نفس ناطقی اوست و همه نفوس بشری هم از نفس واحدی هستند که واحدش الله است. پس جمال کلمت الله در دو صورت اللائی و رحمان و رحیمی از مرد و زن آشکار شده است که صورت مرد دنیاست و صورت زن هم آخرت است. یعنی صورت زن معنای صورت مرد است و لذا مرد عاشق بر زن است، یعنی ماده در جستجوی معنای خیش است و معنا از رحیمیت برمیخیزد و لذا مرد بایستی دنیای رحمانی خود را فدای معنای رحیمی زن کند بی مزد و منت و مکر و ستمی. ولی مرد در این عشق مکر و ستم ورزیده و زن هم در آخر الزمان دست به انتقام زده است. 155 زن لاگ وجود است و لذا همه دنیا و ارزش‌های دنیوی مرد را می‌گیرد و او را از دنیا پاک و پوچ می‌سازد و او را بر آستانه آخرت و حقیقت قرار می‌دهد و این رسالت رحیمی زن در قبال هویت رحمانی مرد است. 156 اگر تعاملی صادقانه و متقیانه و متقابلی بین زن و مرد رخ نماید، مرد به لا می رسد و اللهی می شود و زن هم به ال می رسد و اللهی می شود. و این آستانی حرکت جوهری به قدرت کلمه الله است، زیرا بدون توسل به این کلمه نمی توان این رابطه را عاقبت به خیر نمود. 157. رابطه کلی بین والدین و فرزندان هم عین رابطه بین ال و لا می باشد که این رابطه اگر بر دین الله عمل کند به اللهیت وجود می رسد، وگر نه ال و لا از هم جدا می شوند که ال تبدیل به ماده قهار می شود و لا هم تبدیل به معنایی بی معنا. 158. پس بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به اسم، یعنی به سوی خدایی که می دهد و باز می ستاند. خداوند همه چیز را پدید آورده و دوباره باز می گرداند. قرآن. این آیه ای که در قرآن کریم بارها آمده است بیان دیگری از دو اسم رحمان و رحیم است و اصلا همه اسمای الهی یا رحمانی هستند و یا رحیمی و یا در آن واحد حامل این دو معنای دیالکتیکی در بطن خیشند. 159. یعنی همه اسمای الهی یا علی هستند و یا لایی و یا حامل هر دو وجه می باشند و اللهی. 160. در آخر الزمان رحمانیت خداوند بر بشریت به غایت خود رسیده است و لذا بشر در جهان خاری روی به کهکشانها نموده است و کوس انالحق می زند، زیرا رحیمیت پروردگارش را به کلی منکر است و بلکه از آن به عنوان اشد مکرهایش بهره می گیرد که دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و برابری در رأس این مکرهای رحیمی قرار دارد و لذا به اشد مکر خدا مبتلا شده است و عذابهایش از زمین و آسمان و اتفاقاً از بطن اشد رحمانیتش مکر بشر را به خودش برمیگرداند، یعنی از بطن تکنولوژی که دوزخ اوست که به دست خود بشر به پا شده است. 161. در تفاسیر کهن اسلامی نیز رحمانیت خدا دال بر رحمت عامه و رحیمیت او به معنای رحمت خاصه اش بر مؤمنان تلقی شده است که به طور کلی درست است، ولی رحمت خاص مؤمنان تماماً نعمانی و بلایی و انفاقی و جهادی و ایثاری است و از خودگذشتن کامل. مؤمنان حقیقی کسانی هستند که تمامیت خود را به خدا معامله کرده اند و اینان بهترین تجارت را کرده اند. قرآن. 162. بدان که رابطه امام و مأموم یا مراد و مرید هم رابطه اللایی است که چون مرید لا شود در مرادش به عرفات یعنی ال رسد و خداوند دیدار شود، همانطور که خود می فرماید هرگاه که کسی را ولی خود قرار دادید اگر صادق باشید خداست که حاکم و شاهد بر شماست. قرآن. و یا چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود، چون لا به دیدار ال رود الله دیدار می شود، و چون الله معبود است پس این رابطه بایستی قلبی و محبانه باشد. 163. مرد صورت رحمان یعنی ال است و زن هم صورت رحیم یعنی لا، و چون این دو بر مودت و ولایت و تقوای الهی قرار گیرند الله دیدار می شود، همانطور که در سوره بقره آمده است. 164. ولی ابلیس بین این دو عداوت و جدایی افکند. چگونه؟ صورت این دو در حال چین و چروک برداشتن بود، یعنی رحمانیت روی به رحیمیت داشت و طراوت جوانی در حال کاهش بود. ابلیس گفت: آیا می خواهید شما را چون فرشتگان سازم تا جاودانه شوید و هرگز پیر نشوید؟ پس به سوی شجره روید. قرآن: اولین که آن دو را از صورت رحمانی و رحیمی نادم ساخت و این کفر نعمت عظیمی بود، و سپس وعده داد که به صورت فرشتگان درآیند که هرگز پیر نشوند، ولی صورت فرشتگان صورت اللهی نیست. پس بر مقام خلافت اللهی خود کافر شدند و به سوی نژاد و نژاد پرستی و تولید مثل و فرزند پرستی رفتند تا هموار جوان و جاودان بمانند، و بدین گونه وعده ابلیس محقق نشد و کافر گشتند و رابطه اللهی خود را از دست دادند و از بهشت خدا که حضور خدا بود بیرون شدند. 165. اگر امام صادق علیه السلام صورت بشر را جامع کلمات الهی و ام الکتاب و اساری اسماء و علوم می خواند، پس جمال رحمان و رحیم است. پس وای بر آدمی که بخواهد صورت خود را با فرشتگان عوض کند، و این ترفند ابلیس در بشر است که امروز اساس جراحی های پلاستیک است که شیطانی ترین و ضد خدایی ترین علوم و فنون است که حتی بشر را از فرزند پرستی و شجر هم بی نیاز نموده و دچار خسران دنیا و آخرت ساخته است، که صورت الهی را از او گرفته است به قدرت تکنولوژی. 166. تنها گفتن دوستت دارم مثل این است که هیچ چیز گفته نشده باشد. این سخن ناب در باب محبت ما را بیاد آن کلام الهی در قرآن می اندازد که خداوند برتر از آن است که به وصف درآید. این است که ما مکررن ادعا داریم که خداوند همان عشق و محبت و دوست داشتن است، یعنی در هر رابطه ای که خدا هست آن رابطه قابل وصف نیست و هر که خواهد آن را محدود در اوصاف و صفاتی کند که به تصرفش آورد و خودی کند، محبت را نابود کرده و خدای از رابطه رفته است، یعنی کلمه الله از رابطه رفته است، زیرا عشق پدیده ای مؤنث است، زیرا کلمه خدا مؤنث است و همین کلمه است که در عاشق و معشوق به جمال نوری متجلی شده است. به همین دلیل مثلا وصفی که مولوی از عشقش به شمس می کند توصیفی کاملا مؤنث از دختری مطلقا مقدس و زیبا و رند و نابود کننده منیت عاشق است، یعنی لا کننده عد است. 167. هر کجا که عشقی در جمال و جلال رخ می نماید حضور ظهور کلمه خداست، و اگر عشق در جهان اسلام به خلاق ترین نوعی در تاریخ متجلی شده است از برکت کلمه الله است. بلذا مثلا دیوان شمس تبریزی را عاشقانه ترین و نیز دیالکتیکی ترین اثر عرفانی در جهان می‌یابیم، تا آنجا که حتی برخی از سخنگویان ماتریالیسم دیالکتیک به این باور رسیدند که بانی دیالکتیک نه هگل بلکه مولوی بوده است، حدود 6 قرن قبل از هگل و مارکس، و این دیالکتیک خلاق و عروجی و جادویی کلمت الله یعنی ال به اضافه لا است که نهایتاً بر دیالکتیک فائق آمده و بنیاد هرچه دوگانگی را برمی اندازد در ظهور جمال هیالله. 168. عاشقان و عارفان اسلامی که به نور کلمت الله رسیدند، برپا کننده بزرگترین عرش‌های عشق الهی در تاریخ بشر بودند که نورش امروز چشم جهانیان را خیره و مجذوب خود ساخته است، و این نور کلمت الله است. 169. کلمه خدا یعنی خدا فقط به خدا آورنده دلها و جانهاست، ولی کلمه الله به خود می آورد و سپس علی خود را به رویا رویی بالای خود می کشاند و در این نبرد دیالکتیکی اللائیست که هرچه جز جمال پروردگار در قلم رو به جان آدمی می سوزد و برباد می رود. 170 نبرد و اتحاد اللائی در جان همان رابطه دیالکتیکی آدم حوایی است که نبرد و صلح بین دنیا و آخرت، ماده و معنا، مرگ و زندگی و بود و نبود را رهبری می کند و این کارگاه خلق جدید به نور عشق است که برپا شده و هدایت می گردد. 171 عشق در قلمرو به سایر مذاهب الهی هرگز از خیر و شر فرا نمی رود، یعنی غایت حق جویی همان فرقان است که رویارویی حق و باطل می باشد، ولی فقط در عشقهای قلمرو به عرفان اسلامی است که از دیالکتیک فرا می رود و یگانگی بود و نبود یعنی قرآن رخ می نماید و آن به قدرت کلمه الله است. به همین دلیل است که عشق در همه مذاهب غیر اسلامی محکوم به ابطال و عین باطل تلقی می شود، زیرا پایان هر عشقی شکست و خیانت و فراق است، ولی در عشق اللهی است که در اوج فراق وصال رخ می نماید و جمال کلمت الله شهود می شود. داستان شیخ صنعان یکی از مشهورترین بیان این حقیقت است. 172 پس بدان که در جهان اسلام هم آنان که عشق عرفانی و لقاء الله را انکار و اجابت می کنند هنوز قرآنی نشده و کلمت الله در جانشان قرار نگرفته است و حد اکثر فرقانی هستند ولی محمدی نیستند. 173 بدان که انسانهای اللهی در تاریخ اسلام پس از پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت بسیار اندکند و همانهایی هستند که معروف به صوفیان حق می باشند، از حلاج و ابن عربی و مولوی و بایزید و عراقی و روزبهان و رابعه و طاهر قرة العین و امثالهم. فقط اینانند مظاهر کلمت الله و انسانهای قرآنی و هر که این انسانها را درک و تصدیق نکند در آخر الزمان اسیر پوچی و نیستی و انهدام و خود براندازی می شود و از درک امام زمان هم عاجز و غافل می ماند و بر خلق جدید وارد نمی شود. 174 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، و این کل راز بدبختی ها و جنون و جنایات بشر است. دو رزق و روزی داریم، رحمانی و رحیمی. رحمانیت قلم رو به روزی های نهاده شده است و رحیمیت هم قلم رو به روزی های ننهاده می باشد، ولی این همان است، یعنی آنچه که زمانی نهاده شده بود به ناگاه برداشته می شود و اگر آدمی بیدار نباشد به جدال با رحیمیت رزق خود برمی خیزد، زیرا آن رزق و روزی جاودانه و پاک و اخروی که توشه ی حیات جاوید است از رحیمیت برمی خیزد، یعنی آنچه را که یافته بودی بدهی و اگر از دست دادی به دنبالش نروی و جدال نکنی، چرا که بالاخره همه روزی های نهاده شده با مرگت از میان می رود. 175 و جز به قدرت عشق نمی توان رحیم شد و جاودانه. بنگر که توصیف بهشت در قرآن کریم عین وصف عیش های دنیوی در کمال است به صورت و ظاهر، ولی به ماهیت و باطن چیز دیگری است. این همان گذار از رحمانیت است به سوی رحیمیت به قدرت عشق که ظهور کلمه الله است. بهشت حاصل گذار از رزق رحمانی است. 176 اکثر مردمان در مسلمانی خود نیز حتی در غایت رعایت شریعت هم از رحمانیت فراتر نمی روند و جانشان حد اکثر گویای بسم الله الرحمن است و نه بسم الله الرحمن الرحیم. 177. آنان که تلاش در جاودان سازی رحمانیت جان خود دارند دوزخی می شوند، یعنی آتشین، زیرا رزق رحمانی ظاهرن نهاده شده و باطنن رزق ننهاده است چون بر آتش است، همانطور که جهان طبیعت به لحاظ ماهیت بر آتش قرار دارد. پس رزق رحمانی در نهاد انسانی قرار نمیگیرد، پس ننهاده است الا این که از دست و دل برود و رحیمی شود تا در دل قرار گیرد، یعنی بهشتی و نوری شود. 178. همانطور که تا دست و دل از معشوق نکشی و منزه نگردی، معشوق تو نوری نمی شود و ناریست و تو را می سوزاند، زیرا روزی ننهاده است. تا عل تسلیم لا نشود، فطرت و نور وجود رخ نمی دهد و کلمت الله در جان شکوفا نمی گردد. 179. از آنجا که هیچ کس نیست که عشق را تجربه نکرده باشد، پس هیچ کس نیست که کلمت الله به سراغش نیامده باشد و بر او نتابیده باشد، ولی اکثراً عشق را محدود و محصور در توصیف و تعریف نفسانی خود کرده و آن را منی نموده تا معشوق را به تملک خیش آورند و بدین گونه رابطه را از این نور محروم ساخته و ظلمانی می سازند. ولی اگر تقوای الهی را رعایت کنند، جمال کلمت الله را دیدار می کنند. قرآن در این دیدار است که فرق و فراق و فرقان به غایت رسیده و قرآن رخ می نماید که فراسوی خیر و شر و بود و نبود است و بلکه ظهور جمال واحده بود و نبود است. 180. خداوند اهل تقوا را خود تعلیم می دهد. قرآن آنان که در عشق تقوا پیشه کنند تحت تعلیم خداوند در می آیند و به فرقان می رسند و در این فرقان از ابتلای به مالی خولیا و تملک یکدیگر مسون می مانند و چون تسلیم این فرقان شوند و دست از تجاوز به یکدیگر بکشند، به قرآن می رسند و کلمت الله رخ می نماید، یعنی از غایت تقوا به تقرب و توحید می رسند. این همان کلام رسول عشق صلی الله است که عصمت در عشق را قلم رو به شهادت می خواند. 181. عاشق یعنی عل و مرد، عارف و معشوق یعنی لا و زن است، چون مصدر حرف معرفه عل می باشد، ولی متاسفانه اکثراً از این عرفان سوء استفاده می کند و به وسوسه های شیطانی دوچار می گردد که آن ارادی که به تملک معشوق است. معشوق نیز از این معروفیت خود در نزد عاشق دوچار وسوسه ناز شده و به انکار عاشق می پردازد و این کید عظیم اوست که دمادم عاشق را به چالش می کشد تا عشقش را در مادیت و رحمانیت به اثبات برساند و جاودانه سازد، ولذا از رحیمیت عشق محروم می گردد و به جای ظهور کلمت الله ظهور شیطان محقق می‌گردد.